بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يجري النزاع في التنبيه الأول، لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات. إن ألفاظ المعاملات كالبيع والنكاح والإيقاعات كالطلاق والعتق يمكن تثبير وضعها على أحد نحوين. الأول أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع كالإجابة والقبول معا في العقود والإجابة فقط في الإيقاعات. وإذا كانت كذلك فالنزاع المتقدم يصح أن نفرزه في ألفاظ المعاملات من كونها أسام لخصوص صحيحة، أعني تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب. تقريبا از بحث صحيح و عام تمام شدیم. اونی که مهم بود چند کلمه بود، چند نکته بود در بحث صحیح و عام. نکته اول در این بود که این بحث صحیح و عام در الفاظی که در شرع استعمال شده، در عبادات، در معاملات، بله بحث صحیح و عام در اون الفاظی است که معنای اون لفظ مرکب باشد، اجزا داشته باشد و شرائط داشته باشد، و الا لفظ شرعی که وضع شده باشه برای معنای بسیط، در اون معنای بسیط نزاع صحیح و عام معنا ندارد. چون که ما صحیح را معنا کردیم، یعنی اون عملی که تام الاجزاء و شرائط باشد، در مقابلش فاسد اون عملی است که بعضی اجزا را دارد و بعضی را ندارد. اما عملی که اصلا جز ندارد نمیتوانیم صحیح بگوییم، نمیتوانیم فاسد بگوییم، چون که تقابل بین صحت و فساد تقابل عدم و ملکه، مثل دیوار که نمیتوان گفت اما و نمیتوان گفت بسر. معنای بسیطی که اجزا و شرائط ندارد مثل دیواره، نه اما گفته میشود نه بسر. بسر چشم داشتن، اما یعنی چی؟ عدم چشم داشتن. خب اون وقت معنایی که بسیطه، نه صحیح گفته میشود یعنی بسر، نه عدم صحیح گفته میشود که فاسد باشد یعنی همون بیچشمی مثلا، هیچ کدامش برای صدق نمی کنه. این یه نکته مهم بود در بحث. نکته دیگر دوم این بود که ما فهمیدیم الفاظ عبادات طبق رأی صاحب کتاب اینه که وضع شده برای اعام. این همه طول و تفصیلی که ایشون داد و بازم آخرن معلوم نشد که ما نتیجتا موضوع اونده لفظ صلات را فهمیدیم طبق نظر مؤلف یا نفهمیدیم هنوز. خب سوال میشه از آقایان، در این چند روز هم خواندیم موضوع اونده صلات بنابر قول صاحب کتاب و رأی صاحب کتاب موضوع اونده مشخص کنیم بر ما چیه؟ چی؟ خب چیه اون؟ اونو مشخص کن بر من چیه؟ ارکان قبول نداره ما، کی گفت ارکان؟ حیات مرکب یعنی چی؟ حیات مرکب گاهی از ده جزء گاهی از دو جزء، کدومش موضوع اون لیه؟ اگر بخوایم دقیق نظری ایشون مشخص بشه باید اینطوری جامع بگویم که تمام نمازهای صحیح و فاسد همه را شامل بشه. چی میگیم؟ میگیم موضوع اون لیه صلات عبارت است از اون بین اون پانزده جزء عملی که مرکب از جزئین باشد فساعدن، تا تمام افراد نماز صحیح و باطل را شامل بشد. مرکب از جزئین فساعدن. نماز غرقا دو جز دارد، یه اشاره چشم، همین اشاره چشم، هم نیت هم رکوع، بقیه اجزاره که ندارد. معذالک نمازم میگه، نه تنها نماز میگن بلکه نماز صحیح هم هست اتفاقا. پس موضوع لی نماز اونقدر گشاده، اونقدر وسیعه و مشخصاتش هم اینه. عبارت است موضوع لی صلات عبارت است از عملی که مرکب باشد از جزئین فساعدن، فساعدنش تا 15 جز همه را شامل میشه. این بنابر مختاری ایشان موضوع لی صلات را مشخص کردیم. صوم هم همینجور، موضوع لی صوم عبارت است از یه عملی که مثلا دارای اون شرائط باشد فساعدن، اقل اون شرائط رو داشته باشد فساعدن. اینا رو میگن که موضوع لی الفاظ عبادات. خوب از عبادات تمام شدیم و نکته سوم در بحث صحیح و عام دانستن ثمره بود. ثمره چه بود؟ برای نفی شیء مشکوک، شک کنیم آیا در نماز واجب یا واجب نیست. بنابر اعمی رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق یعنی به ظهور سله، و بنابر صحیحی رجوع میکنیم به اصول عملیه. اصول عملیه را مشخص نکرد که آیا براءت یا اشتغال، غرض نوبت به اطلاق نمیرسه. این سه نکته مهمه در بحث صحیح و عام. از عبادت تمام شده، امروز شروع میکنیم به معاملات. خب لفظ بیع و نکاح، لفظ صوم و صلات را فهمیدیم که وضع شده برای عام به این بیانی که ایشون فرمود. لفظ نکاح و لفظ بیع، لفظ اجاره، لفظ مزارعه، لفظ مساقات، این الفاظ برای چی وضع شده؟ آیا موضوع لی اینها عام یا موضوع لی اینها خصوص معاملات صحیح است؟ در عرف بیع کی رو میگن؟ اون بیع صحیح را تنها بیع میگن یا بیع باطل هم اگر باشد بیع میگوین در عرف، منتها بیع باطل میگوین؟ چی جوریه؟ آیا نزای صحیح و عام اصلا جاری میشود یا جاری نمیشود؟ ایشون میفرماید که در باب معاملات عام از عقود و ایخاءات. آقایون میدانند که معاملات دو قسمه، گاهی عقد، عقد یعنی طرفینی، ایجاب و قبول میخواهد، در مقابلش ایقاع، ایقاع اون عملی که تنها ایجاب میخواد قبول نمیخواد. مثل چی؟ مثل نذر. نذر گرچه از جمله عباداته که درش قصد قربت لازمه ها، مثل طلاق، مثل فرمان حریت، یه بنده داره بندهش رو میخواد آزاد کند، نیاز به رضای طرفه، به ایجاب طرف، به قبول طرف نیست. اینا رو میگن ایقاعات. غرض ایقاع اونست که یک طرفیه، اما عقود اونست که طرفینیه. خب یک مثال از عقود، یه مثال دیگر هم از ایقاع. لفظ بی در عرف شارع، در عرف اسلام، در عرف متشرعه که همون کش کند از زمان شارع، موضوع لحظ چیه؟ بی صحیح رو بی میگن یا عم صحیح و فاسد. این راجع مثال عقد. مثال ایقاعش هم صلاح، آیا لفظ طلاق در اون طلاق صحیح تنها وضع شده یا عام از طلاق صحیح و طلاق فاسد؟ می فرماید در باب معاملات این مربوط بحث صحیح و عام به یک مسئله دیگر که بازم در بین علما اختلاف در باب معاملات. اون اختلاف اول چیه؟ اختلاف اول عبارت از اینه که آیا لفظ بی وضع شده برای مسبب یا وضع شده برای سبب. در نظر آقایان چه جوریه؟ ایشون دیگر اظهار نظر نمی کنه که یه طرف را تأیید کند. می فرماد بین علما اختلافه که لفظ بی با یبیعو بایعون مبیعون، تمام این مشتقات، لفظ بی که مصدرش هم ماده، این مصدر وضع شده برای ملکیت یا برای سبب ملکیت که عبارت است از ایجاب و قبول. خب آقایون می دانند من می خواهم کتاب را به جناب عالی بفروشم، خب با این فروختن من شما چکار می کنیم؟ کتاب را مالک میشوین. آیا لفظ بی همون مالک شدن ملکیت کتاب را میگن بی، یا بی یعنی این خریدن و فروختن، این صیغه ای را که اجرا میکنیم کدوم میشه؟ خب اگر آقایون خدای نخواسته یه وقت مشتهی شدین، کدوم نظر شما کدوم را میگیرن؟ حق اینه که لفظ بی واسطه برای سبب، برای اسباب، ولی زو میگن عقد بی. اگر بی برای مسبب بسیده باشه دیگر عقد بی معنا ندارد. ملکیت، ملکیت یا حاصله یا حاصل نیست. اگر حاصل شد میگن بی، اگر حاصل نشد میگن بی نیست. خب غرض اصل این نظام موجوده بین علما، ولی ایشون هم نمیگه حق اونه یا حق اینه. میفرماید اگر الفاظ معاملات را گفتیم وضع شده برای مسبب، این وقت نزای صحیح و اعم معنا نداره. چرا معنا نداره؟ برای اینکه ملکیت امرش بسیط، نه صحیح دار نه فاسد، یا موجود میشه یا موجود نمیشه. مثلا اگر حضرت عالی معامله کردین با طرف، میگن بیع کرد. چرا؟ برای اینکه ملکیت حاصله. اما اگر یه آقای دیوانه مثلا معامله کرد، چون بیع دیوانه، عقد دیوانه مؤثر نیست، میگن بیع نشده، یعنی ملکیت حاصل نشده. دیگر ملکیت صحیح و فاسد ما نداریم. بنابر این که الفاظ معاملات وضع شده باشد برای مسببات، نزای صحیح و عام جا ندارد. تمام میشه. پس نزای صحیح و عام در کجا میماند؟ تنها فقط در باب عبادات، نه در خصوص صلات. در باب عبادات از قبیل لفظ صوم، لفظ صلات، لفظ حج، لفظ زکات، لفظ خمس و اینهایی که از قبیل امور عبادی هستند. تنها در اینها نزاع میشه، نزاع صحیح و عام، اما در بیع و اجاره و نکاح و طلاق نمیشود نزاع کرد. این بنابراین که موضع اون لب دانیم برای مسببات. قول دیگر که حق هم همینه، میگن نه، لفظ بیع وضع شده برای اون عقد بیع، یعنی اون صیغه‌ای که خوانده میشه ایجاب و قبول. لفظ طلاق نه وضع شده برای جدایی، لفظ طلاق وضع شده برای طالقون گفتن. این طالقون گفتن سببه، مسبب این طالقون گفتن چیه؟ حصول جدایی. پس اگر گفتم الفاظ معاملات وضع شده برای سبب، سببش قهران اجزا دارد، مثلا در بیع چند تا جز دارد؟ عقد بیع ایجاب باشد، قبول باشد، شرایط متعاقده چجوری باشد، مثلا دیوانه نباشد، عاقل باشد، بالغ باشد، مالک باشد یا معزونی از قبل مالک باشد، مبیع معلوم باشد، معیوب نباشد، و از این چیزهای شرایطی که برای صحت بیع گفتن. اون وقت لفظ بیع عبارت از اجرای صیغه هست، صیغه بیع. این صیغه مرکب است از اجزا و شرایطی، گاهی صحیحه یعنی تام الاجزاء و شرایطه، گاهی هم بیع فاسده یعنی عقدش فاسده، یعنی اجز ملکیت حاصل نشده. اون وقت نزاع میکنیم که آیا لفظ بیع وضع شده برای صیغه صحیح یا عام صیغه صحیح و فاسد. و حق هم همونیست که میگه در باب عبادات گفتم، حق اینه که وضع شده برای عام از صحیح و فاسد. دو نفر، یکی در اون گوشه یکی در این گوشه، صیغه خواندن، یکی گفت فروختم، یکی هم گفت خریدم، منتو از یکیش باطله از یکیش صحیح. در عرف اگر از ما سوال کنن اینا چیکار میکنن، چی میگیم در جواب؟ ها، اونی که بیع صحیح کرد، شرایط درش موجود بود، کتابش را فروخت در مقابل 20 تومان، از ما کسی سوال کرد میگیم چی؟ میگیم بیع کرد، درسته یا نه؟ و این آقای دیگر هم که عین همون کار را کرده، منتو بعد شرایط رو نداشته، و از ما سوال کنه این آقا چیکار میکنه، چی میگیم؟ میگم اینم خرید و فروش میکنه، غیر از اینه؟ پس معلومه که لفظ بیع وضع شده برای عام. خب این بنا مسئله صحیح و عام در الفاظ معاملات. بعد میرسیم به ثمرش. اون ثمره ای را که در عبادات گفته بودیم، اون ثمره در معاملات هست یا نه؟ میفرماید ثمره در معاملات نیست، چون ثمره را در عبادات گفتم، الانم تذکر دادم یادمان هست ثمره در باب عبادات چی بود. بنابر اعمی قائل میشیم، رجوع میکنیم به اصالت البراءت، به اصالت الاطلاق. بنابر صحیحی رجوع میکنیم به اصول عملیه، یا اصالت البراءت یا قاعده اشتغال. میفرماید در باب معاملات چی قائل بشیم برای که وضع شده برای صحیح، چی قائل بشیم که وضع شده برای عام؟ اگر شک کردیم آیا این در بی شرطه، در صحت بی یا شرط نیست، رجوع میکنیم به اطلاق احل الله البی، ولو قائل به صحیحی هم باشیم. چرا رجوع میکنیم؟ بعد فرقش را بیان میکنه. برای اینه که معنای نماز یه معنای است که تازه پیدایه از طرف شارع، ما اون معنا را اصلا نمیدانیم، و خلاف بی، و حالا که بی قبل از سر اسلام بین مردم و بین عقلا بودن و چیزی سرشون میشه از بی، و شد میکنیم آیا عربیت شرط در بی یا عربیت شرط نیست. خب میبینیم در عرف، در نظر عرف عام، در بی که عربیت شرط نیست، بی عربی هم باشد بازم میگن چی؟ میگن بی. خب شارع مقدس فرموده من حلال کردم، آیا با عربیت حلال کرده یا بی؟ البته رجوع میکنیم به اطلاق احل الله البی، میگویم اون که در نزد عرف صحیحه در نزد شارع هم صحیحه، و عربیت شرط نشده، و الا زائد بر احل الله البی باید مقید میشد. این که مقید نکرده کلام مولا مطلقه، پس معلوم عربیت شرط نیست. پس اون ثمره ای را که در صحیح و عام در باب عبادات گفتیم، در باب معاملات اون ثمره جاری نیست. اینم تمام میشه بحث صحیح و عام. شروع میکنیم به اصل مسائل علم اصول. لا یجری النزاع فی المعاملات بمعنى المسببات، جاری نمیشود نزاع در معاملات، معاملاتی که از قبیل بیع و اجاره و نکاح و طلاق و اینها باشد، اون بله معاملاتی که به معنای مسببات. عرض کردم چون بین علما اختلافه که لفظ بیع وضع شده برای صیغه یا برای ملکیت. اگر گفتیم برای ملکیت، اون وقت نزاع جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ چون ملکیت امر بسیطه، اجزا و شرائط نداره تا بگویم این صحیحه یا فاسده. کلبیعه و نکاح و ایقاعات و هاکذا، در ایقاعات هم جاری نمیشود. کتلاقه و العید، بله، به من این الفاظ المعاملات، این که الفاظ معاملات مثل بیع و نکاح و الفاظ ایقاعات مثل طلاق و عید، یمکن تصویر و وضعها على احد نحوه، ممکنه که وضع شده باشد بر یکی از دو نحو، یا وضع شده برای سبب یا وضع شده برای مسبب. اگر برای مسبب وضع شده باشد نزای صحیح و عام جا ندارد، اگر برای سبب وضع شده باشد میشه معنایش مرکب. بی یعنی چی؟ یعنی این عهد، این صیغه بی. خود صیغه بی اجزا و شرایطی دارد، ایجاب دارد، قبول دارد. اون موجب و قابل با چجوری اشخاصی باشن، مبیع چه شرایطی دارد، معین باشد، معلوم باشد و هاکذا. این بقیه اجزا و شرایط. الاول ان تکونه، قسم اولش که ما میتونیم تصور کنیم اینه، این که بوده باشد الفاظ بیع و نکاح، الفاظ طلاق و عید وضع شده باشد برای اسباب. عرض کردم از این دو قول، قول همین قول اول حقه ها، لفظ بیع وضع شده برای سبب نه برای مسبب. ان تکون موضوعتن، وضع شده باشد مثل لفظ بی برای اسباب. اسباب عبارت از اون عقدهاست، عقدهایی که اون سبب میشه و از اون عقد ملکیت حاصل میشه. للاسباب التي اون چنون اسبابی که تسبب مثل الملکیت، که بله طلب سببیت میکنن مثل ملکیت را، یعنی سبب برای ملکیت واقع میشود مثل عقد بی، یا سبب برای زوجیت واقع میشود مثل عقد نکاح، انکحتو و قبلتو و زوجیه و الفراق که در مثل بله چی باشد، طلاق باشد، و الحریت هم در مثل عتق باشد و نحوه ها. و نعنی به سبب، یا و بله و نعنی به سبب، قصد میکنیم ما به سبب، مقصود ما سبب یعنی چی؟ ما که میگیم لفظی بیوش شده برای سبب یعنی چی؟ میفرم مقصود ما از سبب انشاء العقد، اون آقایی که انشاء میکند، ایجاد میکند فروختن را. چی میگه؟ میگه فروختم. این فروختن را به غرض انشاء میگه یا به غرض اخبار؟ به غرض انشاء. همین که میگه فروختم به قصد انشاء باشد، اینه میگیم سبب ملکیت. سبب ملکیت اینه، انشاء العقد و ایجاد العقد و الایقاع، که اون عقد و ایقاع چه باشد؟ کل ایجاب و القبول معن در باب عقود، در باب عقود ایجاب و قبول هر دو تا عقدن، ول ایجاب فقط در باب ایقاعات. و اذا کانت کذالک، اگر چنین باشد که و هو الحق، ما هم گفتیم که وضع شده برای اسباب نه برای مسببات. و اذا کانت کذالک، که این وضع شده باشد برای اسباب، فن نزاع المتقدم، اون نزاعی که الان بر ما گذشت، اون چی نزاعی بود؟ نزاع صحیح و عام، نزاع متقدم یا صح و صحیح است. این که فرض کنیم ما اون نزاع را فی الفاظ المعاملات، در الفاظ معاملات چی جوری فرض کنیم؟ من بیان اون جریان نزاع، که بیان از بله فرض نزاع اینه، من کونها، آیا این الفاظ معاملات عطا من لخصوص صحیحه، اون ایجاب و قبول صحیح را بی میگوین، یا ایجاب و قبولی را که دو تا طفل با هم انجام میدن اینم میگن خرید و فروختن، خریدن و فروختن میگن. چی جوریه؟ لخصوص صحیحه، اعنی قصد میکنیم به صحیح هم، اعنی تامت الاجزای و شرائط، که اون تامت الاجزای و شرائط باشه. المؤثرت، اون صحیحه تامت الاجزای که مؤثر در مسبب باشد، یعنی مؤثر در ایجاد ملکیت باشد، ملکیت ایجاد بکنه. آیا وضع برای این شده؟ اگر اینو گفتیم میشیم صحیح، او یا این که میگیم وضع شده برای اعم از عقد صحیح و عقد فاسد. اگر به عقد صحیح هم عقد کنن میگن با زیدون، اگر به عقد فاسد هم بی کنه، خرید و فروش کنه، مردم چی میگن؟ میگه با زیدون. من الصحیحة والفاسدة، و نعنی بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب، و قسم میکنیم ما به عقد فاسد، سبب فاسد، اون عقد را که مؤثر در مسبب نباشد و ملکیت را حاصل نکند. اما چرا؟ بله این فاسده، اما لفقدان جزء او شرط. مثلا من تنها گفتم بعتو، ولیکن حضرت عالی هنوز قبلتو نفرمودین. و از در عرف اگر از من کسی سوال کنه چی کار میکنی، من چی میگم؟ غیر از این میگم بی کردم یا نه؟ بی صرف میکنم، اون تا این بی چیه؟ فاسده، ملکیت حاصل نشده. چرا؟ چون که شرط حصول ملکیت اینه که بعد از ایجاب قبول بیاد، ایجابی بی قبول که در باب بی فایده نداره. این یه صورت، بنابراین صورت نزاعی صحیح و اهم میاد. قسم دوم این است که بعض علما گفتن و فرمودن اینه که ما میگیم لفظ بی وضع برای عقد نشده، لفظ بی وضع شده برای چی؟ برای ملکیت. ان تکون موضوعتا للمسببات، وضع شده باشد لفظ بی و اجاره برای مسببات. و قصد میکنیم ما به مسببات نفس ملکیت را، خود ملکیت را. باء یعنی اوجد الملکیه، اگر ملکیت کتاب را به طرف ایجاد کردم میگه بی کرد، اگر ایجاد نشده ملکیه میگن بی نشده. دیگه این و شده برای مسبب خود ملکیت. و زوجیت و الفراق و الحریه و نحوها. و علا هذا و بنابر این که بگویم و شده برای مسبب، فن نزاع المتقدم نزاع صحیح و اعمی لا یصح فرضه فی المعاملات، صحیح نیست که فرض کنیم در معاملات، در معاملات نزاع صحیح و اعم نمیاد. و سرشم خیلی واضحه، چون معنای معاملات بسیطه و در بسیط ما قبلا گفتیم که صحیح و فاسد نداریم. امر بسیط همیشه امرش دائره بین چی؟ بین الوجود والعدم. ولذا میفرماد لأنها لا تتصف بالصحة والفساد، برای اینکه معاملات به معنای مسبب که همون ملکیت باشد، ملکیت چیزی است که متصف به صحت و فساد نمیشه. چرا؟ لکونها بسیطتون، ملکیت امرش بسیط، اجزا و شرائط نداره، یا موجوده یا معدوم. غیر مرکبت من اجزا و شرائط، مرکب از اجزا و شرائط نشده. بله سبب ملکیت مرکب از اجزا و شرائط هست. اگر من گفتم بعتو، پشت سر شما فرمودین قبلتو و شرائط دیگرم باشد، بله ملکیت موجود میشه. اما اگر سببش ناقص باشد ملکیت موجود نمیشه. بل انما، خب پس ملکیت اگر به صحت و فساد متصف نمیشه به چی متصف میشه؟ میفرماد بل انما تتصف بالوجود تارتن، اگر با عقد صحیح انشاء کرده باشد ملکیت موجود شده. و بالعدم اخرى، اما به عدم متصف میشه مرتبه دیگر که اگر به عقد صحیح انشاء نکرده باشیم. فهذا عقد البی، میفرماد مثال عرفی ببین، عقد را در نظر بگیر با خود ملکیت. اگر عقد را در نظر گرفتیم میبینیم که عقد اجزا و شرائط داره، گاهی صحیحه و گاهی فاسده. فهذا عقد البی، اینی که من گفتم بعتو، جناب عالی گفته قبلتو، این عقد بیه. مثلا اما این عقد بی صحیح و فاسد داره. چرا؟ اما ان یکون واجدن، یا این عقدی که بین بنده و جناب عالی واقع شده واجد است، تمام اون شرایط را که معتبره در صحت بی عقد، مثلا تقدیم ایجاب پشت سرش قبول، مفاصله زیادم واقع نشده باشد، اونم این عقد راجع به ملک خود من باشد، ملک کسی دیگر را عقد نکنم و الا ملک کسی دیگر را بی اجازه عقد کنم، که این معامله ملکیت حاصل نمیشد، فاسد میشه. واجدن لجمیع اون چیزهایی که اون معتبره در صحت عقد، بله اما ان یکون واجدن اولا، یا تمام اجزا و شرایط را این عقد دارا هست یا نیست. اگر دارا بود میگیم چی؟ میگیم صحیح. اگر دارا نبود، بعضی اجزا را دارا بود بعضی دیگر را نبود، چی میگیم؟ میگیم عقد فاسد. اینجاست که نزای صحیح و فاسد میاد، نزای صحیح و عام. فان کان الاول، اگر واجد تمام اجزا و شرایط را، اتصف بالصحه. و این کان الثانی، اگر بعض اجزا را داراست و بعض دیگر را دارا نیست، اتصف بالفساد، این عقد بی متصف به فساد میشه. ولیکن اگر مسبب را در نظر بگیریم، خود ملکیت را، ببینیم در ملکیت جاری میشه صحیح و فساد یا نه. ولیکن الملکیه، کدوم ملکیت؟ المسببت للعقد، اون ملکیتی که مسبب و معلول عقد، یعنی بعد از اجرای عقد ملکیت پیدا میشه. قبل از عقد این کتاب ملک بنده بود، به شما ارتباطی نداشت. بعد از آن که عقد جاری شد این کتاب میشه چی؟ ملک شما. این که ملک شما شد، این ایجاد ملکیت امرش دائره، یا موجوده یا معدوم، دیگر صحیح و فاسد نداره. یدور امرها، دائره است امر این ملکیت بین الوجود والعدم. لانها، چرا اینجوریه؟ برای اینکه این ملکیت توجد و عند صحت العقد، اگر بنده کتابم را فروختم به جناب عالی با عقد صحیح، هر دو تا ایجاب و قبول را خواندیم، شرایط را دارا بود، چی میشه؟ ملکیت موجود میشه یا نه؟ ملکیت کتاب برای شما توجد.
و عند فساد العقد، اگر سببش فاسده، صیغه را درست نخوندیم یا شرایط را دارا نبوده، لا توجد اصلا، ملکیت کتاب برای جناب عالی اصلا موجود نشده، بلکه ملکیت تحت ملکی کی باقی مانده؟ هنوز کتاب تحت ملکیت بایه باقی مانده، ملکیت برای مشتری ایجاد نشده. لا انها، نه اینکه ما بگویم وقت عقد باطل فاسده ملکیت هم پیدا شده، منتها ملکیت فاسده، ملکیت فاسده ما در دنیا نداریم. لا انها توجد و فاسدتن، نه اینکه ملکیت پیدا شده ولیکن به عنوان فاسد پیدا شده باشد. فاذا اریدمه، خب حالا برمیگردیم به اصل لفظ بی. لفظ بی واسطه برای چی؟ فاذا اریده من البيع نفس المسبب، اگر اراده شود خود مسبب، باع یعنی اوجد الملکیه، بی به معنای ملکیت باشد، و هو الملکیه، کدوم ملکیت؟ ملکیت بایه یا ملکیت مشتری؟ ملکیت بایه قبل از بی بود، پدرش مرده، به حمد الله و المنه به باباها ارث رسیده، خب این که ملکیتش، ملکیت بایه قبل از عقد بوده، حالا این میخواد برای مشتری ایجاد ملکیت کند، این ملکیت مشتری. فلا تتصف به صحت و الفساد، بیع به این معنا متصف به صحت و فساد نمی شود، حتی یمکن تصویر النزاع فیها، تا اینکه اگر متصف به صحت و فساد می شود چی می کردیم؟ بحث صحیح و اعم را می آوردیم، تا اینکه ممکن بود تصویر نزاع داریش. اما اگر گفتیم بحث برای اسباب، کما هو الحق که عرض کردم در لمعه زیاد خواندین ها، که از این معاملات از لفظ بیع چی در ذهن شما تبادر می کنه؟ بی را تعریف کردن در باب بی، اونایی که مکاسب محرمه خوندن، مکاسب خوندن یا لمعه خوندن، بی را چجور معنا کردن برای شما؟ ایجاب و قبول معنا کردن. حالا منکر نشه ها، چیزی گفته بیست، من اقر به شیء اقر به لوازمه. خب این تنبیه اول. تنبیه دوم می فرماید ثمره ندارد، ثمره ماکو، قد عرفت انه علی القول به وضع الفاظ عبادات، ثمره ای که در عبادات گفتیم بین صحیح و عام اینه، شناختیم این که بنابر این که قائل بشیم به وضع الفاظ عبادات برای معانی صحیحه، لا یصح التمسک بالاطلاق، صحیح نبود تمسک به اطلاق سله. مراد از اطلاق عرض کردم چی بود قبلا؟ اطلاق یعنی ظهور سله. لا یصح التمسک بالاطلاق عند الشک، وقتی شک کنیم آیا سوره در نماز واجبه یا سوره در نماز واجب نیست، ما واسه اطلاق سله نمیتونیم نفی کنیم که سوره را خداوند واجب نکرده، اینه نمیتونیم نفی کنیم. فی اعتبار شیء در اون عبادت، جزءاً شک کنیم که شرطه یا شرطاً، یا به عنوان جزء نمازه یا به عنوان شرط نمازه. لعدم، چرا اونجا صحیح نبود تمسک به اطلاق؟ لعدم احراز صدق الاسم، چون که ما احراز نکردیم این عملی را که بی سوره انجام دادیم، آیا این صلات یا فوتباله، و مولا هم از این طرف از ما چی خواسته؟ خب وقتی ما احراز نکردیم که آیا ما امر خدا را به جا آوردیم یا عوضش فوتبال بازی کردیم، ما چجور تمسک کنیم به ظهور سله؟ میشه تمسک کرد؟ مثل اینه که مولا بگه اکرم عالما، عالم را واجب اکرام کنیم، ما رفتیم یه شخصی مجهول الهویه و مجهول الحال را اکرام کردیم، نمیدونیم عالمه یا جاهل، اینجا میشه تمسک کرد به اکرام، به اطلاق اکرم کل عالمه؟ نه، باید اول عالمیتش احراز بشه، بعد علاوه بر عالمیت شک کنیم شرط دیگر لازم بوده یا لازم نبوده، تمسک میکنیم به ظهور اکرم کل عالمه. لعدم احراز صدق الاسم، برای اینکه احراز نشده، احراز یعنی اثبات، نشده صدق اسم، مراد از اسم یعنی اسم صلات مثلا، اسم صلات صدق احراز نشده که صدق کند، علی الفاقد له، بر اون عملی که اون عمل فاقد جزء مشکوکه، یعنی بر عملی بی سوره یا عملی انجام دادیم بی سوره. و احراز و صدق الاسم، و اینکه احراز بشه صدق اسم به علی الفاقد، شرطن فی صحت تمسک بل اطلاق. چی وقت ما میتونیم تمسک کنیم به اطلاق کلام مولا؟ وقتی که یقینا این صلات گفته شود، شک کنیم آیا علاوه بر صلات چیزی دیگر هم از مولا از ما خواسته یا نخواسته، میگیم نه، ما هستیم و اطلاق سلمی که فقط نماز به جبر، چیزی دیگر را از ما نخواسته. خب این ثمره بود در باب عبادات، آیا این ثمره در معاملات میاد یا نه؟ میفرماد الا ان هذا الكلام لا يجري في الفاظ المعاملات، در الفاظ معاملات نمیاد. چرا؟ لان معانی ها، تمام نکته فرق این جمله، این جمله را خوب یاد بگیر، لان معانی ها، معانی بیع و نکاح معانی اجاره و طلاق، اینها معانی نیست که تازه شرع اسلام آورده باشد. قبل از شرع اسلام بین عقلا و بین مردم دنیا معاملات خرید و فروش بود یا نبود؟ پس مردم عقلا میفهمیدن معنای خرید و فروش رو یا نمیفهمیدن؟ میفهمیدن معنای بیع را یا نمیفهمیدن؟ میفهمیدن. شارع هم آمده همون معنا به همون معنا بعضی شرایطی دیگر را برش اضافه کرده. شک داریم آیا عربیت را اضافه کرده یا اضافه نکرده. تمسک میکنیم به اطلاق احل الله بیچون ما شک نداریم که آیا بی عربیت بی هست یا اصلا بی نیست. میگیم ما از نظر شارع را که نمیدونیم، ولیکن در نظر مردم دنیا چیه؟ بی عربیت بی گفته میشه یا نمیشه؟ بی گفته میشه. و شارع هم که بیشتر چیزی دیگر از ما نخواسته، اینجا کلام مولا ظهور داره. لذا چه بر صحیحی چه بر عمی تمسک میکنیم به اطلاق احل الله البی. لان معانی الفاظ معاملات غیر مستحدثه، این تازه پیدا نیست که بعد از شرع اسلام آمده باشد. و شارع بالنسبت الیها، شارع مقدس نسبت به این معانی معاملات که واحد من اهل العرف، مثل یک نفر از عقلای عالم. بقیه عقلای عالم معنای بی چی رو میدانن؟ همون هم شارع معنای بی میدانن. فاذا استعمل احد یا فاذا استعمل احد، اگر استعمال کند یه نفری الفاظها، الفاظها الفاظ معاملات را، اگر جناب عالی لفظ معامله را لفظ بی را استعمال کردی، من این کلام شما را به چی معنا حمل میکنم؟ بر همون بیعی که مشهور بین مردمه، همون بیعی که مردم میفهمن. خب اگر شارع گفت احل الله البیع، بیع شارع، کلام شارع را بر چی معنا حمل میکنم؟ به همون چیزی که مردم اهل عرف میفهمن. پس اینجا شکی در کار نیست، ما میتوانیم بفهمیم معنا. و یحمل لفظه علی معناه، حمل میشود لفظ این آقایی که بیع را گفته بر چی معنا حمل میشود؟ بر اون معنای بیعی که از ظاهر فیه عندهم، که ظاهر است لفظ بی در اون معنا عندهم، در نزد کی؟ در نزد مردم و عرف جهان. الا اذا نسب قرینتن، مگر اینکه نسب کند قرینه ای را علی خلاف این مجازن از بی چیزی دیگر را اراده کرده باشد. فاذا شککنا فی اعتبار شیء، رسیدیم در باب بیع شرعی، خداوند فرمود احل الله البیع، و ما شک داریم آیا بیع در بیع عربیت شرطه یا عربیت شرط نیست، و قائل هم شدیم که وضع برای صحیح شده، لفظ بیع در لسان شارع وضع شده برای بیع صحیح. منتها صحیح عند الکی اگر گفتیم ها؟ صحیح عند العرف یا صحیح عند الشارع ها؟ گیر کردین مثل که نه؟ صحیح عند الشارع یا صحیح عند العرف. اگر معنای آیه را توجه کنیم فورا میفهمیم کدام صحیح مراده. احل الله البیع، حلال کرده خداوند بیع را، بیع را هم گفتیم وضع شده برای بیع صحیح عند الشارع، معنا ندارد، تکرار لازمه، تحصیل حاضر. معناش اینه که حلال کرده خداوند بیع را که حلال کرده، که معنا نداره. پس مراد از بیع صحیح عند العرف، اون وقت آیه معنا پیدا میکنه. معنای چی میشه؟ خدا یعنی از طرف شرع هم حلال شده اون بیعی که در نزد مردم صحیح بوده، این معناش میشه. و لذا میفرماید فاذا شککنا فی اعتبار شیء، وقتی شک کنیم در این که شیء معتبره، عربیت در بیع معتبره یا نه، فی صحت البیع مثلا، ولم ینسب قرینه علی ذلک، و شارع هم نص نفرموده قرینه بر این که، نفرموده احل الله البیع المقید بلفظ العربی، این نگفته علی ذلک بزنه. فاذ نهو یصح، حالا اینجا مثل سله بر ما مجمل می شود یا نه؟ احل الله البیع اطلاق دارد، قائل به صحیحی هم هستیم ها. فانه یصح التمسک باطلاقه، صحیح ما تمسک کنیم به اطلاق البیع لدفع هذا الاحتمال، برای اینکه دفع کنیم این احتمال. کدام احتمال را؟ احتمال این که عربیت شرط باشه، اینو دفع میکنیم، میگم نه عربیت در پیش شارع شرط نیست. حتی ولو که حتی اگر ما قائل بشیم به این که الفاظ معاملات بعد برای صحیح هم شده باشد، چون اگر قائل شدیم که بعد برای عام شده که حتی در صلات هم میتوانستیم رجوع به اطلاق کنیم، اما اگر قائل به صحیح شدیم در صلات نمیتوانیم، ولیکن در باب بی رجوع به اطلاق میتوانیم. لذا قید حتی آورده لان المراد من الصحیح، برای اینکه مراد از صحیح بیع صحیح، هو الصحیح عند العرف العام، یه معنای تازه پیدا که نیست که ما نفهمیم چیه این معنا، مثل نماز که معجونی نیست که تازه پیدا باشد، چون قبل از شرع اسلام کسی نماز را به این معنا به این صورت اصلا نمیدونستان. بله، ولیکن بیع خرید و فروش قبل از سر اسلام هم بین مردم بود، معنای بیع را میدونستان، خرید و فروش رو لا اندشاره. بله، برای اینکه احل الله البیع میگوید احل حکمه، موضوع احل چیه؟ بیع. بیع بیع هم گفتیم مراد از بیع بیعه صحیح، صحیح عند الکی، صحیح عند العرف. صحیح عند العرف رو ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ ما میفهمیم. وقتی میفهمیم اجمالی در کار نیست، تمسک میکنیم به اسلام. عند العرف لا عند الشارع. فاذا اعتبر الشارع قیدا زائدا، اگر اذا اعتبرش اعتبار فرموده باشه شارع قید زائدی را علاوه بر اون چیزی که اعتبار کرده او را عرف، کان ذلک قیدا زائدا، این در حقیقت قید زائدی است علی اصل معنا لفظ، یعنی داخلی در مفهوم بی نیست بلکه قید زائد. باز میفرمود احل الله البیع العربی، یه قید زائد میآورد نیاورد. فلا یکون دخیلا فی صدق عنوان المعامله، عربیت بودن دخیلی در صدق اسم بی نیست. عربی باشدم عرف بی میگوین، عربی هم نباشن عرف چی میگن؟ بی میگن، بی صحیح هم میگوین. الموضوع حسب الفرض للصحیح، دخیل در صدق عنوان معامله که اون عنوان یعنی عنوان بی مثلا وضع شده حسب الفرض برای بیع صحیح. علی المصداق المجرد عن القید، بله نمی باشد، بله بر صدق میکند بر کی؟ بر مصداقی که مجرد از قیده، یعنی عربیت هم نداشته باشد، در نظر عرف میگن بیع صحیح هست. و حالها فی ذلک، و حال معاملات در این رجوع به اطلاق، حال الفاظ عبادات منتها لو کانت موضوعتا للعام، که اگر قائل به وضع للعام میشدیم، اونجا گفتیم اگر قائل به وضع للعام بشیم رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق. در باب معاملات حتی اگر قائل به صحیح هم بشیم رجوع میکنیم به اصالت الاطلاق. نعم بله، اگر با یه شکی کردیم در یک جزء بسیار مهم بی که آیا این در بی مدخلیت دارد یا ندارد، حتی در نظر عرف نفهمیدیم که آیا از نظر عرف این مدخلیت در معنای بی دارد یا ندارد، در همچه جزء اگر شک کردیم دیگر لفظ کلام مولا بر ما مجمل میشه، چون ما از بی چیزی را نمیدانیم که آیا بدون این جزء در نظر عرف بی گفته میشود یا بی گفته نمیشود. قهرن لفظ بی بر ما مجمل میشه، رجوع میکنیم به اصول عملیه. نعم اذا احتمل، وقتی احتمال برد ان هذا القید، این قیدی که ما شک داریم دخیل در صحت معامله، این قید حتی عند العرف هم دخیل در بیع صحیح باشد، انفسهم در نزد خود اهل عرف ایزن که همونطوری که نزد اشاره دخالت داره، در این صورت فلایسه صحیح نیست تمسک به اطلاق لفظ بیع لدفع هذا الاحتمال، که این احتمال را دفع کنیم بگویم این جز اعتبار در بیع ندارد، دخالتی در بیع ندارد. بناءً علی القول بالصحیح كما هو شأن الفاظ المعاملات، همونطوری که عدم رجوع به اصالت الاطلاق شأن الفاظ عبادات بود، لأن الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعاملة، و بدون این جزء مشکوک ما نمیدونیم حتی در نظر مردم بی گفته میشه یا نمیشه، و شارع هم فرموده بی رو حلال کردم، نفرموده یک کار دیگر رو حلال کردم، بی رو، و ما نمیدونیم حتی در نظر عرف این بی هست یا بی نیست. وقت بی عرفی رو نفهمیدیم، این بیعی که در آیه وارد شده این بی رو هم معنایش رو نمیدونیم، وقتی ندونسته میشه مجمل، رجوع میکنیم به اصول عملیه. و اما علی القول بالعام فیصح التمسک بالاطلاق لدفع الاحتمال، این احتمالی که عربیت دخالت داشته باشه اینو دفع میکنیم. فتظهر ثمره النزاع، ثمره نزاع صحیحی و عامی علی هذا، بر این بیانی که اخیرا بیان کردیم در الفاظ معاملات هم ثمره دارد، ولیکن ثمرهش خیلی کمه. وجه کمیش چه بود؟ فهمیدین یا نفهمیدین؟ وجه کمیش اینه که در الفاظ معاملات اگر شک در یک جزء معمولی داشته باشیم اونجا ثمره نداره، رجوع میکنیم به اطلاق. این ثمره چی وقت پیدا میشه؟ وقتی شک کنیم در بی در یک جزء بسیار مهمش که حتی از نظر عرف هم معنایش را بدون این جزء نفهمیم، که آیا بدون این شی در عرف بی گفته میشود یا بی گفته نمیشه، در اینجاست که شک میشه مجمل میشه بر ما و رجوع میکنیم به اصول عملیه. پس در این صورت یعنی وقتی یک شیء مهم را شک کنیم دخالتی در بی دارد یا نه، ثمره ظاهر میشه. اما اجزای یسیره را که اهل عرف را میدانیم اینها را معتبر در بی نمیدانند، در اونجاها اگر شک کنیم نزد اشاره معتبره یا نه، رجوع میکنیم به اطلاق کلام مولا. هذا تمام الكلام در مقدمه علم اصول. این اولین روزه که انشاءالله شروع میکنیم به اصل مسائل علم اصول. المقصد الاول مباحث الالفاظ. آقایان میدانند که مقاصدی که در اصول مظفر نوشته شده از چهار سایه. این اولشها، خوب توجه کن. مقصد اول در مباحث الفاظ، مقصد دوم در مباحث احکام عقلیه، ملازمات عقلیه، مقصد سوم اگر گفتین چی؟ مباحث حجت. مقصد چهارم اصول عملیه. این چهار تا مقصد را که بخوانین یک قدم داریم به اجتهاد، اگر در اون قدم نلغزین، اگر بلغزین که تا 90 سال طول میکشد. حالا فعلا شروع میکنیم به مقصد اول. المقصد الاول مباحث الالفاظ. شخصی که میخواهد استنباط کند احکام شرعیه را، یه مقدار الفاظ عربی را باید بداند. بداند یا نداند آقا؟ اگر ندانسته مجتهد میشد که زهی سعادت، ولی افسوسش اینه که تا نداند مجتهد نمیشه، استنباط نمیتوند. خب بنا شد بداند. در کجا بداند؟ در کدام علم بخواند؟ مباحث الفاظ علم اصول برای اینه که برای مجتهد فهم الفاظ عربی را آسان کند که در مقام استنباط بتوانه از آیه و روایه استنباط کند احکام شرعی را. خب حالا بناست معنای الفاظ را بدانیم. کدام الفاظ را؟ خوب متوجه باشین ها، خصوصیات عرضم را متوجه باشین. اولا در علم اصول تمام الفاظی که در دنیا بحث نمی کنه. لفظ سما چیه؟ خب به جهنم هرچی باشه معناش به ما چه ارتباطی داره؟ یا لفظ فرش برای چی بحث شده؟ اینا رو ما بهش ارتباط نداریم. یا لفظ ضرب معنایش چیه؟ لفظ نثر معنایش چیه؟ اینها را در علم اصول بحث نمی کنن. کدوم الفاظ رو بحث می کنن؟ بحث از هیئات الفاظ می کنن، نه از مواد. ماده، ماده ضرب یعنی چی؟ ماده نثر یعنی چی؟ ماده قتل یعنی چی؟ اینها را هیچ کدوم را در علم اصول بحث نمی کنن. اینا را اگر خواستن آقایان بدانن باید رجوع کنن به چی؟ به چی؟ به کتب لغت. از اونجا مواد الفاظ را معنایش را از اونجا در بیارن، از کتب لغت. پس در علم اصول معنای کدوم لفظ را بحث میکنن؟ هیئت الفاظ را بحث میکنن، چون هیئت همیشه وضعش کلیه به عنوان قاعده عام. مثلا یک فردیش بحث میکنیم هیئت امر حاضر موضوع اون لشیه. هیئت امر، خب علما اختلاف دارن، بحث کردن. بعضیا گفتن موضوع اون لش وجوبه، بعضیا گفتن موضوع اون لش استحبابه. و این اثر دارد در استنباط و در اجتهاد. چه جور اثر دارد؟ خداوند میفرماید سلو، امر کرده. مجتهد باید بحث کنه در علم اصول که سلو ظهورش چیه، موضوع اون لش. اگر وجوبه فتوا میدهد که نماز واجبه. اگر دید موضوع اون لش در علم اصول ثابت کرد که موضوع اون لش استحبابه، اونجا باید چی فتوا بدهد از آیه؟ فتوا میدهد که مستحبه. پس در علم اصول از معانی الفاظ که بحث میکنیم، از معانی هیئت بحث میکنیم، نه از معانی ماده. این یک جهت. جهت دیگر، از معانی هیئت هم که بحث میکنیم، نه تمام هیئات رو، هیئاتی که در کل لغت عربه، نه بعضی هیئات به درد ما نمیخورد. اون هیئاتی که در مقام استنباط مثل صيغه امر باشد، مثل صيغه نهی باشد، مثل جمله شرطیه باشد، مثل هیئت مشتق باشد، اینها در استنباط احکام شرعیه دخالت دارد. فقط این چند تا هیئت را بحث میکند در علم اصول که موضوع آن لش چیه. وقتی موضوع آن لش را فهمیدیم، اون قاعده اصالت الحقیقت هم که یادتون نرفته، گفتیم که هر لفظ ظهوری در چی داره؟ در موضوع آن لش خودش داره، تا وقتی که قرینه برخلاف نباشد. اینه که راه اجتهاد برای کسی که این مسائل را بداند باز میشود. حالا شروع میکنیم مباحث الفاظ. المقصود من مباحث الالفاظ، مقصود ما از مباحث الفاظ، تشخیص و ظهور الالفاظ. تشخیص بدیم ظهور لفظ را، منتها نه لفظ را از نگاه ماده، بلکه لفظ را از نگاه هیئت. خوب متوجه باشین ها، تشخیص بدیم ظهور لفظ را من ناحیت عام، از ناحیه عام، نه با سه قرینه شخصی در مثل رأیت و اسدن یرمی. اینجا ظهور اسد رو تشخیص دادیم یا ندادیم آقا؟ آقا که گیره هنوزم. بله تشخیص دادیم ظهور اسد در چیه؟ در رجل شو. منتها این باسته یک امر عام نشده تشخیص، بلکه باسته چی شده؟ قرینه شخصی بوده که یرمی فعلیش بوده. اگر یرمی نبودی ظهوری در رجل شجاع نداشت. ما که میخوایم در علم اصول بحث کنیم از ظهور، از ظهور صیغه امر، نمیگیم که واسه قرینه ظهوری در چی داره. خب قرینه اگر اما ظهورش تابع قرینه، قرینه بر هر چی بود ظهوری طبق قرینه داره. ما که بحث میکنیم میگیم در به شکل عام در چی ظهور داره. شکل عام یعنی چی؟ یعنی در جایی که قرینه ای در کار نباشد. ملتفت شدین یا نه؟ بله. اما بالوقت و این ظهورم یا در اثر وضع پیدا می شود او در اثر اطلاق کلام پیدا می شود. وضعش را که فهمیدین مولا فرموده سله. خب ما در علم اصول ثابت می کنیم که ظهور دارد در وجود، جایی که قرینه نباشه. چرا ظهوری در وجود دارد؟ چون هر لفظ در موضوع اونله خودش ظهور دارد. این یکی از باب وضع ظهورش را پیدا می کنید. یا اگر وضع ام نشده موضوع اونلهش نیست ولیکن با واسطه اطلاق، اطلاق را قبلا معنا کرده بودم. اطلاق یعنی چی؟ یعنی این که قید دیگر نیاورده، باسته این که قید دیگر نیاورده ظهوری در این معنا پیدا میکنه. اینه میگن ظهوری باسته اطلاق. اطلاق یعنی عدم القید. این که قید در کلام ذکر در مثل احل الله البیع، الان مثال زدم، احل الله البیع ظهوری در چی داره؟ ها؟ ظهوری در چی؟ بفرما در تمام بیعهایی که در روی کره زمینه ظهور دارد یا نداره؟ و این ظهورش باسته وضع پیدا شده؟ نه، واضع لغت عرب لفظ بیع که اسم جنس وضع برای کل بیعهای دنیا که نکرده، اسم جنس دیگه، وضع برای عموم نشده. خب پس این چرا ظهوری بر عموم پیدا میکنه اینجا؟ باسته این که قید دیگر باش اضافه نشده که تنها بیع عربی را شامل بشه. معلومه که هم بیع عربی را شامله و هم بیع فارسی را، بیعی که حضرت عالی انجام بدهین یا اینکه حقیر انجام بده، تمام بیعها را شامل می شود. اما بالوضع یا باسته وضع که موضوع لشه او به اطلاق الکلام یا باسته این که قید در کلام نیاورده ظهوری در یه معنا پیدا می کند. لتکونه، خب وقتی ظهور را ما تشخیص دادیم با این ظهور چکار میشه؟ این ظهور را شام من میشه، نهار من میشه، چای صبحانه من میشه، این چی میشه؟ می فرماید اینا نه، برای اینها نیست. اگر برای اینها میخوان بخوانین از الان هم آگاه باشین که نه، تشخیص ظهور برای انسان چای و شام و نهار درست نمی کند. فقط نتیجه ای که از دانستن ظهور به دست میاد اینه، لتکون نتیجتها، تا این که باشد نتیجه این تشخیص ظهور الفاظ، اونم از نگاه عام، قواعد کلیه، قاعده کلی باشد که تنقح صغریات اصالت ظهور، که تنقح کند صغریات اصالت ظهور را، یعنی افراد و مصادیق کبرای ظهور را. یک کبرای ظهور داره، میگیم کل ظهور حجتون، این کبرای. خب این فردش کجایه که ما میگیم کل ظهور حجتون؟ خب یک فردش را اینجا پیدا میکنیم در باب عوامل، میگیم امر ظهوری در وجوب داره. با کل ظهور حجتون فظهور الامر فی الوجوب حجتون، اینها صغرا میشه و اصل کبرا اونه که ظهور به عنوان کلی حجت یا حجت نیست. تنقح صغرا، اثبات می کند صغریاتی و افرادی را برای اصالت ظهور که اون کبرای ظهوره. التی اون چنون اصالت ظهوری که اون در کدوم مقصد باید بحث کنیم؟ تنبحث عن حجیتها فی المقصد الثالث، در مقصد سوم. و قد سبقت الاشارت الیها، اشاره هم بهش گذشت. ما گفتیم ظهور حجیت در کجا گذشت؟ آه؟ احسن، در اصول لفظی اونجا گذشت. گفتیم اصول لفظی چند تایه؟ گفتیم 5 تایه. بعد رسیدیم بر اینکه آیا کل ظهور حجت یا نه. گفتیم جای بحثش مفصلش بعد میاد، ولی به طور اشاره باید اینجا اجمالا گفت، باید بیان کنیم چون خیلی اهمیت دارد. اونجا هم گفتیم که ظهور حجته. و تلک المباحث، و این مباحث که تشخیص بدهیم ظهور این لفظ در چیه، از نگاه ماده یا از نگاه هیئت؟ میفرماید نه، ما کاری به ماده نداریم. ماده قتل یعنی چی؟ ماده ضرب یعنی چی؟ ماده عرض یعنی چی؟ ماده سما یعنی چی؟ ما کار به اینا نداریم. تشخیص ما از نگاه موضوع انده هیئت، معنای هیئت رو میخواییم بیان کنیم. لذا میفرمایم تلک المباحث تقع فی حیات الکلام، در حیات کلام واقع میشه. التی اون حیات کلامی هم، نه تمام حیات لغت عرب چیزی در دنیا هست، نه، اون حیاتی که یقع فی الشک و النزاع بین علما بحث شده، اونا رو متعرض میشیم و حق را بیان میکنیم. خب سواء کانت، این هیئات فرق نمی کنه، هیئت مفرد باشد مثل هیئت اسم فاعل، ظهورش در چیه؟ ها؟ اگر مولا گفت اکرم عالما، عالم اسم فاعله یا نه؟ آقا گیر کرده میگه من نمیدونم جای شکی نیست. خیلی خوب، عالما اسم فاعله. مولا گفته واجب اکرام کنه عالم رو. یه آقای دیروز عالم بود، امروز نسیان عارض شده برایش. آیا موضوع لی عالم، عالم دیروز رو هم شامل میشود که اگر امروز اکرام کنه امر خدا امتثال شده باشد، یا نه موضوع لی عالم کوچیکه؟ کوچیک یعنی چی؟ یعنی الان متلبس به مبدا باشد، مبدا دانشمندی الان درش باشه، و الا دیروز درش بوده امروز نسیان عارض شده، این آقا را کسی عالم نمیگه، اینجا اثر میداد. اگر گفتیم وضع برای عام شده، اون آقا را اکرام کنی امر خدا امتثال شده و بعد فتوا میدیم برای مقلدین من. البته این فتوای مقلدین من وقتیه که قحط و رجال در دنیا بیاد ها، اون وقت نوبت مقلد بله میرسه برای بنده و حضرت عالی. اگر گفتیم وضع شده برای خصوص متلبس، عالم کسی رو که فعلا داشته باشه ملکه علم رو، خب اون وقت اون آقایی که دیروز اونجور بوده امروز اینجوری شده، اون اکرام کنه فایده دارد؟ نه. لذا در رساله می نویسیم که باید چی را اکرام کنی؟ کسی که امروز عالم باشه. اینا بله ثمر داره، اثر داره در استنباط احکام شرعیه. یا مثال عرفی دیگر، گفته تقوّد تحت شجره مثمره مکروه، حالا حرام که نیست، تقوّد را که آقایین میدانن ها، یعنی همین چیزی که همش بهش مبتلا هستیم، تقوّد عبارت از اینه. تقوّد زیر درخت مثمر، مثمر صیغه چیه؟ حالا گیر کرده آقا. خیر. تقوّد زیر درخت میوه‌دار مکروهه. خب این در روایت ها باید مشتهد از این حکم استنباط کنه. در رساله چی جور بنویسد؟ اگر گفتیم مثمر وضع برای ذات متلبس شده، یعنی درختی که الان میوه داره، تقوّد زیر اون درخت تقوّد نشستن برای تخلیه مکروهه، درسته یا نه آقا؟ ها؟ اگر گفتیم نه، مثمر که اسم فاعل و شده برای اعم، چی الان متلبس به میوه باشه یا نباشه، حتی در زمستان هم مکروه نشستن زیر درخت میوه، این اثر داره. باید بحث کنیم ببینیم موضوع لی مشتق چیه، آیا اعم یا خصوص متلبس، اینا همشون اثر داره. اما البحث عن مواد الالفاظ، اونا رو چیکار کنیم؟ اما بحث از مواد الالفاظ، مواد خاصه، مواد خاصه، کتاب یعنی چی؟ فرش یعنی چی؟ قلم یعنی چی؟ آسمان یعنی چی؟ زمین یعنی چی؟ نصر، قتل، ضرب، اینو چیه؟ میفرماید که با بیان وضعها و ظهورها برای چی وضع شده و به چی معنا ظهور داره، مع انها تنقص ایضا، با اینکه این هم تنقیح میکند صغریات اصالت و ظهور. مثلا سعی از نگاه ماده بدانیم ظهور سعی در چیه، اثر داره در استنباط حکم شرعی در مسئله تیمم. فانه لا يمكن، ولكن بحث اینها این قابل بحث نیست در علم اصول، برای اینکه تحت یک قاعده کلی داخل نیست. ما باید ماده به ماده، لفظ به لفظ باید بررسی کنیم، اون وقت میشود مثنوی 70 من کاغذ. لا يمكن ضبط قاعده کلیه عامه فيها در مواد، فلذا لا يبحث عنها في علم الاصول و معاجم اللغه، یعنی کتبی که در علم لغت نوشته شده و نحو این معاجم، معاجم یعنی اون کتبی که به صورت مصدر اولیه یا بعدها مثل المنجد از بعض مصادر اولی اخذ کرده و نوشتن، اینها هی المتکفله، اینها چیزهایی است که متکفله به تشخیص مفرداتیش. ما بحث از هیئت در چند جا میکنیم؟ 7 جا. اول مشتق، دوم اوامر، سوم نواهی، چهارم مفاهیم، پنجم عام و خاص، ششم مطلق و مقید، هفتم مجمل و
مبین. درس تمام شد.